أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه برآورد کنیم اشکالاتی که بر ایشون شده نسبت به اختیارشون اطلاق در مسئله را که اگر شک کردیم در ابتلاء مقتضای قاعده اطلاق هست، فرمایش مرحوم شیخ اساسی که داره چند تا مطلب رو ایشون تسلم میکنه و قبول کرده. مطلب که مطرح میکنه در کلامش، یکی قبح تکلیف غیر مبتلا به نحو المکلف. این قبح رو مرحوم شیخ مسلم میگیره و همین که قبح میفرماید معلوم میشه اساس عقلی است، یعنی محظور عقلیه در اینجا، چون عقل است که حکم به قبح داره و همونیست که ازش تعبیر میکنن به استهجان العرفی. استهجان عرفی منشأش همین حیثیت عقلیه هست که قبلا عرض کردیم. مطلب دوم این که معیار رو در ابتلا و عدم ابتلا مرحوم شیخ استبعاد و ابتلائهی به حسب العاده میگیرن. استبعاد و ابتلائهی، نه استحالت و ابتلائهی. حتی استحاله عادی هم شیخ نمی فرماید. نه تنها استحاله عقلی نداره، استحاله عادی هم نداره، بلکه به حسب عادت بعیده براش اتفاق بیفته. ابتلا این رو معنا می کند. مطلب سوم، ایشون این ابتلا را یک مفهوم تشکیکی می دانند و این تشکیک هم در مفهوم ابتلاست. ایشون می فرماید ابتلا دارای مراتبی است. اون وقت در بعضی از این مصادیق ابتلا یقین داریم به اینکه ابتلا هست، در بعضی از مصادیق خب شک میکنیم. و این هم شاهدش اینه که ایشون میفرماید که کما هو شأن فی المفاهیم العرفیه، تمام مفاهیم عرفیه همین جوره، یعنی مقوله به تشکیک و ذات مراتبه. یک مراتب یقینی داره، یک مراتب مشکوک داره. حالا این اصولی است که مرحوم شیخ آورده به عنوان داده های اولیه. استنتاجی که مرحوم شیخ میکنه، میفرماید اگر شک کردیم در ابتلا، معناش این است که ما شک کردیم در اون استبعاد مکلف نسبت به این تکلیف. عادتاً شک ما به این حیثیت برمیگرده، تکلیف متوجه مکلف هست، قید خورده، حالا یا با عقل یا با هر دلیل دیگری قید خورده که باید مستبعد نباشد تکلیف از نظر او عادتاً، یعنی استبعاد نداشته باشه اتفاق تکلیف براش. این قید خورده. پس یک اطلاقی ما داریم در اینجا، دال اول ما، دال دوم ما مقید این اطلاق هست که استبعاده. و یک مواردی داریم در این استبعاد چون ذات مراتبه که مشکوکه، یک مراتبی داریم متیقنه این استبعاد رو. این اساسی است که ایشون در این مقام میریزه. با توجه به این که ایشون حکم عقل به قبح رو پذیرفته و این تقیید رو عقلی میدانه، اون وقت مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید پس ما یک اطلاق داریم اینجا، یک قید. اگر ما شک کردیم در قید، شک در قیدمونم برمیگرده به این حیثیت که چون قید ذات مراتبه، در بعضی از مراتب شک میکنیم که آیا تکلیف ما نسبت به این مرتبه مورد شک ما، این مرتبه متعلق شک ما قید خورده یا قید نخورده، پس شک برمیگرده به تقیید. عنایت فرمودید شک رو مرحوم شیخ برمیگردونه به تقیید، یعنی دال اول ما اطلاق ما محرزه، او گیری نداره. شک ما در کجاست که این اطلاق محرز آیا قید خورده به این حیثیت مشکوک یا قید نخورده. حیثیت مشکوک رو هم ایشون از مراتب ابتلا در میاره که مراتبی داره، متیقن است که این مستبعد است اتفاقش برای مکلف، اما مواردیه که یحتمل استبعاده، این میشه شک، این میشه شک در تقیید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که اینجا مقتضای قاعده همینه که ما هر کجا شک بکنیم در تقیید اطلاق، احراز کردیم اطلاق رو، شک کنیم که آیا اطلاق در این نقطه، اطلاق در این موضوع قید خورده یا قید نخورده، خب اصل عدم تقییده، عدم تقیید یعنی مرجع اطلاقه. در مورد مشکوک باید رجوع بکنیم، عرضم به حضورتون که به اطلاق. این فرمایش شیخه، این اساس فرمایش شیخه، خیلی فرمایش متین، عرضم به حضورتون که و طبق قاعده. این که اشکال به ایشون بکنیم در اینجا که مخصص متصل است، چون مخصص عقلی است، و اگر مخصص متصل بود در واقع از اول این دال اول ما، اطلاق ما ظهوری پیدا نمی کنه، این معنا خب دفع شد، این قابل جواب دادنه. به چی؟ به این که قید ما عقلیه، قید عقلی متصله، اما خصوصیت قید عقلی این است که در مواردی که احراز کند تقیید را، تکلیف را مقید میکنه، اما به مجرد اینکه شک داشته باشه لا محاله این تکلیف مقید نمیشه، چون عقل حکمش حکم احرازی است، یا موضوع براش هست یا موضوع براش تمام نیست. عقل در اینجا اگر استبعاد اتفاق رو در اون نقطه‌ای دید که تکلیف قبیح است، اینجا حکم میکنه به تقیید، اما اگر شک داشت که آیا اون استبعاد اتفاق هست در اینجا یا نیست، اینجا اصلا عقل حکم به قبح نداره، چون حکم عقل احرازیه. وقتی حکم به قبح نداشت، هیچ وقت شک در تقیید پیدا نمیشه، بلکه مسلم میدانیم عدم تقیید را، چون اینجا عقل حکم نداره، تقیید ما بر اساس حکم عقل خورده. پس این معنا میشه دفاع از مرحوم شیخ باشه، که در اینجا مرحوم شیخ که میفرماید در مورد شک سراغ اطلاق میریم، این مشکلی نداره، مشکل اتصال و مشکل این که تقیید عقلی است، فهو کل مخصص المتصل، اشکال ایجاد نمی کنه، چون عقل دارای این خصوصیته. عقل میگه موارد متیقن رو من حکم دارم به قبح خارج از مورد تکلیف، اما بقیه وقتی متیقن نیست، موضوعش برای من عقل محرز نیست، من حکمی ندارم. خب حکم که نداشت، پس اطلاق دال اول مسر جای خودش باقیه، مشکلی نداره تمسک بهش. بنابراین این اشکال به مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد نیست. بله، دو تا اشکال دیگه هست که این دو تا اشکال حائز اهمیت بر شیخ که در کلمات داشتیم. اشکال اول، اشکال مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، که در اینجا ما بحث در انحلال علم اجمالی نداریم، که اگر یقین جایی بود بعد شک بدوی شد بگیم علم اجمالی منحل میشه، بحث ما در اینجا این نیست، بلکه بحث ما در سرایت اجمال به عام یا مطلق ماست. ایشون میفرمایند که ما در اینجا مشکلی که داریم عبارت از این است که کلام ما محفوف است، به ما یصلح للقرینیه، صلاحیت قرینیه داشته باشه، و ابتلاء شیخ می‌فرماید مراتبش متعدد، بسیار خوب متعدد باشه مراتب. اینجا تکلیف ما مقید شده است، حالا مقیدش هم نمیگیم، محفوف شده است به ما یصلح للقرینیه، درست شد؟ به ما یصلح للقرینیه. وقتی تکلیف ما محفوف شده به ما یصلح للقرینیه، ما مشکلی پیدا میکنیم و مشکل این است که این تکلیفی که مقرون شده و محفوف شده به ما یصلح للقرینیه، اطلاقش قابل تمسکه؟ دیگه اطلاق قابل تمسک نیست، چون هر کجا هر موضوعی که ما میخوایم تمسک بکنیم، اینجا ما احتمال میدیم که این دال به عنوان قید که آمده در اینجا، این تغییر زده باشه این اطلاق رو، یصلح للقرینیه. و این معنا رو اون کلام قبل که ما گفتیم که حکم عقل جزمی است حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه در این مراتب مشکل ما اینه، در این مراتب ابتلا، که آیا در اینجا برای عقل احراز شده موضوع یا احراز نشده. خب این هست دیگه، نمیدانیم. الان من در این مرتبه هستم از ابتلا، استبعادش نمیدونم چه مقداره، استبعادی هست که برای عقل تمام باشه یا برای عقل تمام نیست. خب اینجا جای شک میاد و این معنا و تردید جلو تمسک به اطلاق رو میگیره، خواه نخواه، بخوام یا نخوام، اطلاق قابل تمسک میشه. و مسئله ای هم که ما داریم، عنایت بفرمایید، کلام سیدنا الاستاد که حکم عقل جزمی است، مطلب قوی است، مطلب تمامی است، جای انقلت نداره. لکن در ما نحن فی، عقل کیه؟ عقل یک موجود خارجی که نیست، عقل خودمونیم. عقل که حکم قب میکنه، همون جور که قبل گفتیم، این ادراک عملی این قوه عاقله خود ماست. حکم عقل اینه، قوه عاقله یدرک، مستقلات عقلی همینه، عقل عملی، قوه عاقله یدرک، یدرکی که ما میکنیم، خوب عنایت فرمایید، یدرکی که ما میکنیم. اینجا همیشه این درک در همه افراد با دقت همراه نیست، چون این ادراک قوه عاقله یک کسی میخواد که توجه به جهات موضوع داشته باشه. همه افراد، همه کسانی که صاحبان قوه عاقله هستند، این توجه رو دارن، میتوانن ادراک رو انجام بدن. بله، هر کجا این ادراک مسلم نباشه و احراز نباشه، اطلاق به حال خودش باقیه، اما در خود این مسلم بودن گیر هست. اینجا این مشکل رو داریم. این ادراک قوه عاقله که بنده قوه عاقله خودم رو به کار می اندازم، که این موردی که الان ابتلا هست، نمیدونم حد استبعاد چقدره، آیا اینجا جذب ندارم و شک دارم، اما در همین شک هم یک مقدار بر می گرده به این که این قوه عاقله من در درک خودش مقدماتی می خواد، اون مقدمات تمام نباشه. معناش این نیست که اگر من به جذب نرسیدم واقعا جذب نباشه. این علی حال این مشکل رو داریم. اگر شما توانستید این معنا رو صاف کنید که حتی قوه عاقله ما ولو مقدمات رو ندانه، به مجرد اینکه جذب پیدا کرد میگه اطلاق قید خورده، اما اگر تردید داشت و جذب نداشت، اطلاق قید نخورده و هیچ مشکلی نداره، باز تمسک به اطلاق بلا مانع. این میشه، اینو به هر حال فکر کنید در اینجا، اگر میتونید این مشکل رو حل کنید در ادراک قوه عاقله، و الا این مطلب متینه. قوه عاقله حکم عقل، حکم عقل عملی، فقط میره رو موضوع جزمی، روی موضوع مشکوک نمیره. پس اینجا این اشکال مرحوم محقق عراقی هست، نمیگیم قابل حل نیست، راه حلش همین نیست که عرض کردیم. در اینجا ما بیایم بگیم این قوه عاقله از هر کسی که بود، هر مقدمه‌ای که داشت، به هر صورتی بود، اگر جزم پیدا کرد به قوه، در اینجا قید خورده، جزم پیدا نکرد، اطلاق مرجعش. اگر این رو بتونیم به این راحتی بگیم و صافی، این خیلی خوبه. اما این مشکل رو عرض کردم ما داریم. مشکل دوم در مورد اطلاق مرحوم شیخ، اشکالی است که عرض کردیم. این اشکال قویه، یعنی این اشکال رو، دفعش رو ما پیدا نکردیم، حالا شما هم باز ببینید. و اون اشکال عبارت از این است که اطلاق، همون جور که سیدنا الاستاد فرمودن، عشق اطلاق انعقادش زمانی است که کمن المتکلم فی مقام البیان باشه. متکلمی که اصلا کاری نداره به ابتلاء چجور میخواد در مقام بیان باشه نسبت به این اطلاق؟ یک کلمه به قول ایشون در روایات در اخبار نسبت به ابتلاء لیس فیها عین ولا اثر. قیدی که در اینجا هست و مقیدی که ما داریم و دلیل مخصص ما عقله، این جدا از دستگاه شرعه، شرع یه دستگاه، عقل یه دستگاه. این عقل میاد قید میزنه، مولا در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نیست اطلاقی منعقد میشه که این مطلب فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه رو تحکیم میکنه. خاطرتون هست مرحوم آخوند فرمودن ما در جایی تمسک به اطلاق میکنیم که اطلاق فی نفسه صحیح باشه. اینجا اطلاق صحیح نیست، صحیح نیست. اینجا ما تعبیر کردیم از عدم صحت الاطلاق به عدم انعقاد الاطلاق. اطلاقی در اینجا نیست که ما بتونیم بهش تمسک بکنیم. و لذا مرحوم آخوند فرمودن نعم اگر در یک موردی پیش آمد که مولا در مقام بیان بود اونجا عیب نداره. خیلی خوب، پس باید احراز بکنیم. اونم یه اطلاق مقامی در یه جایی، قرینه‌ای باشه، دلیلی باشه که این رو بتونیم بفهمیم که مولا در اینجا در مقام بیان هست. خیلی خوب، اما این یه چیز غالب نیست، در همه موارد نیست. این اشکال، اشکال قویی است. وقتی که اینجور شد پس اطلاق قابل تمسک نیست. وقتی اطلاق قابل تمسک نیست، شک ما، اطلاق که نداریم که تمسک کنیم، خب چه کنیم؟ شک ما برمیگرده که آیا این تکلیفی که در اینجا من مشکوکم که قید خورده به این مورد ابتلاء من، به این موضوع ابتلاء، به این مرتبه از ابتلاء که نمیدانم حد استبعادش چقدره از نظر شیخ، آیا تکلیف اینجا منجز هست یا منجز نیست؟ بنابراین شک ما برمیگرده به شک در تنجز تکلیف. شک در تنجز تکلیف برمیگرده به شک در اصل تکلیف. توجه فرمودید؟ اینجا میشه براءت، همون براءتی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرموده. بنابراین حق به نظر ما از نظر قواعد براءته، یعنی همون معنایی که مرحوم آخوند فرمودن و کلام شیخ با همه دقتی که داره تمسک به اطلاق مبتلا به اشکالاتی است که عرض کردیم. و عمده اشکالاتی که بر شیخ ما داشتیم که برای ما قابل دفع و قابل جواب نبود، عدم و انعقاد الاطلاق فی نفسه هست. این نسبت به این مطلب مقتضای اصل در مسئله ابتلا. و یعید این معنای براءت را که خود شیخ رضوان الله علیه هم توجه می فرمایند، این روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل فرمودند، یعنی صحیحه ارزم بزرگتون که علی ابن جعفر. صحیحه علی ابن جعفر رو شیخ قبل ذکر میکنه، اما وقتی که مسئله اطلاق رو مطرح میکنه که اندشک به اطلاق تمسک بکنیم، اون آخر کلامش خاطرتون هست، حالا بازم میخونیم، میفرماید الا ان یقال، که کسی بیاد بگه بنابر تمامیت صحیحه علی ابن جعفر مقتضای قاعده که نه، مقتضای روایات هم در این مقام میشه براءت، میشه از براءت. یعنی شیخ تا آخر اطلاق میگه، طبق قواعد اطلاق میگه شیخ، فارغ از این اشکالاتی که ما امروز گفتیم. اما مرحوم شیخ اون آخر، اونی که به نظر جدی میاد در مقابل قول به اطلاق و اصالت الاطلاقی که میگه تمسک بکنیم، این صحیح هست، صحیح اینه. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت رو نقل میفرمایند، ان محمد ابن یحیی ان الامرکی ان علی ابن جعفر ان اخیه ابی الحسن موسی ابن جعفر صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن رجل رعف فامتخته. خون دماغ شد، بعد عطسه کرد. فسار بعض ذالک الدم قطعا سقارا. خب عطسه که میشه، این خون ریز میشه دیگه. فعصاب اناهو، یه ظرف آبم جلوش بود میخواست وضو بگیره. حل یسلح لهو الوضو امن، خب این اناه بوده، اینم عطسه کرده، این دمم قطع استقار شده، عرض پخ شده دیگه، با این آب میتونه وضو بگیره آب در این اناه؟ فقال ان لم یکن شیئن یستبین فی الماء فلا بأسه. نگاه کنه ببینه اگه تو آب علامتی نشانه ای از این دم نیست، چون این قطع استقار این نشانه صغیر هست، اما این صغیر قطع استقار خونه، این وقتی داخل آب میفته که مایعه یه محدوده رنگی درست میکنه دیگه، چون حل میشه دیگه، یه محدوده رنگی درست میکنه، پس این قابل این هست که اثر در آب بگذاره. این نگاه کنه اگر چنین اثری رو در آب میبینه، فلا نمیبینه، ان لم یکن شیئا یستبین و فلما فلا بأسه، و ان کان شیئا بینا فلا تتوضع منه. نگاه کنه خب قطع استقار گریخته، این ذرات بالاخره یک شعاع رنگی درست میکنه، اگر اینها هست این شعاع رنگی که علامت باشه اصابت دم را، این وضو نگیره و الا وضو بگیره. قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوزع فقطره فتقطر قطره في اناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال لا. اینجا موردی است که اصابه کرده. خب این روایت رو علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه عرضم به حضورتون که روایت کرد. مرحوم صاحب وسائل به مجرد اینکه روایت رو نقل می‌فرماید، می‌فرماید اقول الذي يفهم من اول الحديث، اول حدیث همون مسئله خودمونه، فزار بعضو ذالک الدم قطع انسقارن، در اونجا یفهم من اول الحديث اصابت الدم الاناء و شک فی اصابت الماء کما یظهر من السؤال والجواب. ایشون می‌فرماید از این برمیاد که به اصطلاح از اون صدر روایت که دم فقط اصابه کرده به اناء، اما به ماء داخل اناء اصابه نکرده. خب اینجا چیزی که ما داریم، مرحوم شیخ می‌فرماید و استدل بهی از شیخ، شیخ انصاری می‌فرماید، شیخ طوسی به این، بله شک، خیلی خوب شک، بله ما در اینجا میدانیم به انا خورده، شک داریم در این که به آب خورده یا نه، این فرمایش صاحب وسائله. مرحوم شیخ انصاری میفرماید جناب شیخ طوسی این روایت رو حمل کرده علل عف اما لا یدرکه طرف من الدم، این روایت رو حمل کرده به این که این دم نیست، قطع استقار شده، قابل تشخیص نیست، در جایی که قابل تشخیص نیست اصابه، این عفه، این روایت دلالت بر عف میکنه از اون مورد، یعنی خوردن به آب رو مسلم گرفته شیخ طوسی، منتها به قول معروف چون قطع استقار قابل ادراک نیست اینجا دلالت بر عف میکنه. باز مرحوم شیخ انصاری بفرماید و حمل حل مشهور الا ان اصابت الاناء لا يستلزم اصابت الماء. خب این ظاهر این است که به اصطلاح این ظرفی که بوده، حالا اون وقت این ظرفای خیلی ظریفه، حالا که نبوده، اون ظرفی بوده، ظرف گلی ارزم به حضور، چیز اینم این کنارش نشسته بوده، قاعدتا ابتدایی که باید این طرف اصابه باشه اناء میشه، ولذا مشهور آمدن گفتن که به اناء اصابه کرده، اما اصابه اناء لازمش این نیست که به ما هم اصابه کرده باشه، فالمراد انه مع عدم تبین شیء فی الماء یحکم به طهارته، وقتی شک داریم مثل فرمایش صاحب جواهر، وقتی شک داریم و چیزی معلوم نیست ما حکم میکنیم در اینجا که اصابه نکرده، و معلوم ان زهر الاناء و باطنه الهاوی للماء من الشبهة المحصوره. شیخ خودمون میگه، میگه در اینجا ظاهر اناء و باطن اناء شبهه محصوره است، شبهه غیر محصوره نیست. چرا؟ برای اینکه درست قطع استقار بوده، اما این قطع استقار به قول معروف در عدس پخش میشه دیگه، یعنی اناء رو ممکنه 20 جا 30 جاش گرفته باشه، همون جورم در داخل آب دیگه. این نگیم که چون این زیاده شبه غیر محصور شده، نه، بعدن در شبه محصور اون حد محصور میگیم. مراد از به اصطلاح ابتلا در اونجا در محصور و غیر محصور این است که اون طرف استعمال ما یک واحد به حساب بیاد. اینجا یک اناعه، یک آبه، توجه فرمودید؟ این میشه دوتا، ما یک اناع داریم یک ما داریم، دوتا طرف داریم. نه اینکه صدها طرف بشه که ما ببریمش در شبهه غیر محصوره، نه، شبهه محصور است در اینجا. خب اینو مرحوم شیخ عنوان میفرمایند، خود شیخ رضوان الله علیه که این روایت رو ذکر میفرمایند و اینجا هم با الا ان یقال، حالا به قول ما یه احساس ترسی دارن از اطلاق در مقابل این روایت و این روایت رو یه ذره جدی میگیرن در الا ان یقالی که در ما نحن فیه دارن. ابتداعا در تنبیه اول از تنبیهاتی که خود ایشون در رسائل برای مسئله ابتلاء گفته که این تنبیه رو اینجور آغاز میکنه: لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده او غیر ذلک. در اینجا در علم اجمالی بحثی هست که اگر ما عرضم به حضورتون که علم اجمالی داریم به نجاست احد الاناء، یک کلامی هست در اینجا که مرحوم صاحب مدارک هم مطرح میکنه و دیگریانی از فقها هم مطرح کردن که اگر این عنوان حکم ما در دو طرف مندرج تحت حقیقت واحده باشه علم اجمالی تنجیز میکنه. مثل چی؟ مثل همین که دار الامر در نجاسه بین الاناعین، این انا و اون انا تحت حقیقت واحده مندرج میشن. اما در جایی که دو طرف علم اجمالی ما یا اطراف علم اجمالی ما اندراج پیدا کنن تحت حقیقتین یا حقایق متعدده، اینجا علم اجمالی نمیتونه تنجیز بکنه. ولذا مثل صاحب مدارک رضوان الله علیه که این مقاله رو قائلن، اینجا این مسئله رو عنوان کردن که خیلی خوب، اینجا یه اناع داریم یک ماع داریم، ماع غیر اناعه، اناع هم غیر ماعه، دوتا حقیقته. پس اینجا دوران علم اجمالی ما بین المندرجین تحت حقیقتین هست، نه تحت حقیقتن واحده. بنابر این روایت رو اینجا حمله به این معنا کرده جناب صاحب مدارک و از صاحب حدائق هم ایشون مطلب نقل میکنه. عرضم به حضورتون که بله، و یز هر من صاحب الحدائق التفصیل فانه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قواه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهین و هو ان المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق شک فی وقوع نجاسه فی الاناء و خارجهی لم یمنع من استعماله و هو معید لما ذکرنا کلام صاحب حدائق بود، که ایشون هم تأیید میکنه کلام صاحب مدارک رو. این در تنبیه اوله شیخ مطرح میکنه. بعد ایشون میفرماید و فیه اولا انه من باب شبهت غیر المحصوره، ثانیا ان القاعده المذکوره انما تتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده. این هست، اینا کلام شیخ نیست، کلام صاحب حدائقه. اینا رو ذکر میکنه مرحوم صاحب حدائق، میخواد در اینجا این معنا رو شبهه غیر محصوره کنه یا نجاستی که واقع شده بین المشتبهینی که مندرجین در حقایق متعدده باشه. شیخ اینجا و فیه ایشون وارد میشه میفرماید بعد منع کون ما حکاه و صاحب المدارک عن الاصحاب مختصن به غیر المحصور بر لو شک فی وقوع نجاسه فی الاناء او زهر الاناء فظاهرهم الحکم به طهارت الماء ایزن کما یدل علیه تعویلهم لصحیحة علی ابن جعفر. اینو فی الدبل غیر المستبیل. ایشون می فرماید صاحب مدارک و دیگران این رو مستند قرار دادن اما قبول نداریم ما. و فیه اما اولا فلعموم الادله المذکوره خصوصا عمدتها و هی ادله الاجتناب عن العناوین المحرمه الواقعیه کالنجس والخمر و مال الغیر و غیر ذلك به ذمیمه حکم العقل به وجوب دفع ضرر المحتمل و اما ثانیا فلانه لا ضابطه لما ذکره من الاندراج تحت ماهیت واحده ولم یعلم الفرق بین تردد النجس بین ظاهر الانا و باطنه. خب مرحوم شیخ اینو الان کار نداریم، در اینجا تمام حرف ما اینه، ما چی میخوایم از این استفاده کنیم؟ این تنبیه اوله، به اینجا ربطی نداره. تنبیه همون جور که گفتیم اینه که آیا علم اجبالی میتونه تأثیر کنه و تنجیز کنه در جایی که نجس یا حرام مردد باشه بین افراد مندرجین تحت حقیقتین. شیخ در اونجا میگه فرق میکنه از یک حقیقت باشه یا از حقایق متعدده باشه. ما در اینجا این محرم بین شیئینه، این شیئین یکیش آب باشه یکی انا باشه یا هر دو آب باشه یا هر دو انا، فرقی نمیکنه. منتها شیخ در این مقام این روایت رو مأخذ قرار میده و این روایت رو تکیگاه اصلی قرار میده، صحیحه علی ابن جعفر رو تکیگاه قرار میده، که ببینید چجور در صحیحه علی ابن جعفر در اینجا ولو جناب صاحب مدارک استناد کرده که حکم حلیت ناشی میشه از این که نجس بین حقیقتین هست، شیخ بفرماید نخیر، اینجا عرضم به حضورتون که با توجه به این که بین شبهه محصوره هست، اما مسئله برمیگردد به ابتلا و عدم ابتلاء مکلف. این رو مرحوم شیخ عنوان میکنه. در تنبیه ثالث در این مقام ایشون باز عرضم به حضورت کلام صاحب مدارک رو نقل میکنه و به ما ذکرنا یندفع ما تقدم من صاحب المدارک من الاستنهاز على مختاره من عدم وجوب الاجتناب في شبهه المحصوره بما يستفاد من كلام الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الذي علم بوقوع النجاسه فيه او في خارجه اذ لا يخفى ان خارج الاناء سواء كان زهره او اول ارز القریبت من لیس مما یبتلی به المکلف عادتن ولو فرز کون الخارج مما یسجد علیه المکلف التزمنا به وجوب الاجتناب عنهما. اینجا در این روایت ام دایره بین آب اناء ما و خود اناء، اناء خارج از ابتلاء مکلف، اناء و کاری باش نداره، دسته تر نمیخواد بهش بگذاره بخور، این میخواد وضوشو بگیره بره. یا خارج انا، این آقایی که نشسته و عطسه کرده، انا که فقط نیست، خارج انا هم هست، زمین هم هست، فرش هم هست، بالاخره این قطعه استقار ریخته شده، اما خارج انا و عرض هم خارج از محل ابتلاعه، مگر یه وقت بخواد سجده بش بکنه، سجده بکنه، یعنی اون جا سجدگاهش تو همین عرض باشه، همین عرض طرف باشه، اون وقت طرفیت پیدا میکنه، ابتلا پیدا میکنه. ایشون میفرماید اگر اونجا بخواد سجده بکنه ما دست برمیداریم از روایت، موضوع روایت ما و اناه و انا خارج از محل ابتلاعه. بنابراین در اینجا علم اجوالی ما دو طرف داره، آب یکیشه ماء، انا هم یکیشه و ما نمیدونیم اصابه به ما شده یا به انا شده، علم اجوالیه. اگر در اینجا خود انا خارج از محل ابتلاء مکلف نبود، ما اینجا حکم نجاست میبایست میکردیم. امام که میفرماید طاهر هست و اشکال نداره وضو بگیره، اون هم میبرن در جایی که شیء مستبانه در ما وجود نداشته باشه، یعنی چیزی که مشخص باشه که آب اصابه کرده، که شک باشه در مورد ما، اما این ریخته شده، حالا به آب نریخته، به انا ریخته شده، چون به قول معروف عطسه که میشه بینی و دهان، حالا دهانم بسته باشه، اینا در یک شعاع خاصی این قطع میره، اینجور نیست که از همین بالا پخش بشه تمام اطراف، این سوراخ بینی سوراخ دهان فشارم داره دیگه، سرعت چیزا میگن خیلی بالاست، عطسه اون سرعت هوایی که یک مرتبه بیرون میزنه خیلی بالاست، سرعت که زیاده این محدوده رو تا مدتی حفظ میکنه، دیدید که آب از شلنگ وقتی فشار داشته باشه تا از شلنگ در آمد که پخش نمیشه همه جا، با همون قطر شلنگ مسافتی میره، بعد یه کمی قطرش بیشتر میشه. اینم همین جوره. این الان از بینی و دهان در آمده، اناء بوده، ماء هم بوده. ما نمیدونیم این شعاعی که به اصطلاح این مسیری که خارج شده، این مسیری که از بینی خارج شده، این به آب خورده یا به اناء خورده. این مسیر، اینو دقت بفرمایید، در مورد روایت مهمه، چون اینجا هوا خیلی وقت گذشته، این هوایی که خارج میشه سرعتش بالاست. یه وقت یادم نیست، حالا من میخوندم جایی 300 کیلومتر در ساعت یا همچین چیزی میگفتن، 70 کیلومتر در ساعته. این از بینی الان هوا داره خارج میشه، خب این خونم سوار اون هوا میشه که خارج میشه دیگه، یا دهان، عمدتاً بینیه اما دهان. اینجا به همین حدی که به اصطلاح حرکت میکنه به اون طرف مقابلش میخوره، طرف مقابل یا اناعه یا ماعه. ولذا این که شبهه بشه که این پخش میشه همه رو میگیره، نخیر، اینجور نیست، یا به اناع خورده یا به ماع خورده. امام صلوات الله و سلامه علیه اینجا یه شاخص بگذارن که اگر شما نگاه کنید، اگر در ما آثاری نیست اون وقت داخل میشه در این مورد. اگر در ما آثار باشه، خب اینجا دیگه علم اجمالی نیست، علم تفصیلی میشه که آب نجس شده. وقتی آثاری در آب نیست، علم اجمالیه که آب بوده یا اناء بوده. خب اینجا علم اجمالی، شبهه محصوره. طبق قاعده امام باید بفرماید اجتناب کن دیگه، علم اجمالیه، اجتناب کن. چرا امام میفرماید با این آب وردار وضو بگیر؟ چرا میفرماید؟ جز این که بگیم امام بر این اساس که طرف اناء خارج از محل ابتلا هست، راه دیگری نداره. در فقه الحدیث روایت راه دیگری نداره. امام عنوان میفرمایند که اشکال نداره وضو بگیره، و ما میتونیم طبق قواعد علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف رو، فرق میکنه با علم تفصیلی. اینجا علم اجمالی ولو انا هم توش نریخته، اما یا به انا خورده یا به ما خورده، نجسی فلبین هستی که علم اجمالی وجوب اجتناب و احتیاط و همه ی حرفا رو داریم. چرا امام میفرماید وضو بگیره؟ این نمیخوره، جز این که امام میفرمایند نظر مبارکشون این است که چون انا از محل ابتلا خارج است و با خروج بعض الاطراف از محل الابتلا تکلیف از تنجیز میفته، اینجا تکلیف از تنجیز افتاده. خیلی خب، شما فرمای شیخ طوسی، حالا بعد میگی فرمای بسیار خوب، نه فرمای شیخ طوسی، شما یعنی قرص بگیرید که در اینجا امام میدانسته که حتما این اصابه به ما کرده، اما میخواد عفو کنه، اجازه پخش کی اصابه، اجازه فرمایید، اینا چه شوخی نکنه، حساب به حالا چقدر استقیر باشه. اگر این مراد بود، حالا بعد میگیم، اگر این مراد بود، یعنی اونجور که شیخ طوسی بفرماید عفو مال زمانیست که حسابه ثابت باشه بعد عفو بکنه، چون قطع استقار بوده. اینجا امام سوال نمی کردن این که بفرماین نگاه کنه انکان شیئن تستبین و فلما، سوال نمی کردن. این که بگیم قطره چون قطع استقار هست اصلا در آب دیده نمیشه، همون مطلبی که گفتم. ببینید خون غلظتی داره، آب رقیقه، این قطعه صغیر وقتی میفته توی آب یک دائره رنگ درست میکنه که این بعد محو میشه. خب نگاه کنید دیگه، تا عدسکر نگاه هم میکنه دیگه، توجه فرمودید. اینجا معلوم میشه علم به اصابه نداره، ولی زیرا امام قید میاره، اگر عفو بود لازم نبود این مطلب رو امام بفرماید. امام میفرماد خیلی خوب، در اینجا اشکال نداره. حال چرا اشکال نداره؟ چون در خواستان عفو بکنن. اما این که میگن نگاه کن ببین شیعی یستبین و فلما، اینجا معلوم میشه عفو نیست، احسن تو باید محل ابتلا باشه. حالا احتمال شیخ دیگه، شیخ این تکه رو اینجا داره، تا فردا انشاءالله تصمیمش میکنیم. و السلام علیکم.